بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره حل دومه، كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف حتى تعلم حتى تعرف الحرام منه بعينه. از نظر سند و از نظر به اصطلاح دل مفهوم بحث کردیم. ظاهرا سه روایت نیست، دو روایت بیشتر نیست. الان در کیفیت استدلال بحث میکنیم، چگونه با این حدیث بر شبهات تحریمیه بدویه استدلال میکنن. دو تا تقریر دارد، هر دو تقریر را شیخ اعلی الله مقامه در رسائل دارند. تقریر اولین است که جنس قریب را بگیریم. کلمه جنس قریب به خاطر بسپارید، شربتتان فقط، یا مثلا گوشت ارز کنم خدمتون که روباه یا گوشت خرگوش. حالا ما فقط شربتتان در نظر میگیریم. شربتتان فیه احتمال الحلال و احتمال الحرام. شربتتان فیه حلال و حرامان، یعنی فیه احتمال الحلال و الحرام. فهو ان شربتتان لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. آمدن جنس قریب را گرفتن به نام شربتتان. ارکرم جا مثلا جنس قریب گوشت خرگوش، فیه حلال و حرام، یعنی فیه احتمال الحلال و الحرام. فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. حاصل استدلال این است که فیه حلال و حرام را از اون قضیه قطعیه به صورت قضیه احتمالیه در آورده ام. شربتتان فیه احتمال الحلال و الحرام، فهو ان شربتتان لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. جلوه از علا هذا الاستدلال به وجهین او وجوه ثلاثه، سه تا اشکال بر این تقریر هست. اولا معنای فیه حلال و حرام به معنای قطعیه، نه به معنای احتمال. اقلا اون آیه را بخوانیم: ولا تصف السنتم الکذب، پشترش هذا حلال و هذا حرام. عرب ها می گفتن صائبه حرامه، غیر صائبه حلاله. هازا حلال و هازا حرامه به صورت قطعی، نه به صورت احتمال. این اول اشکاله. اشکال دوم، اگر واقعا این راجع به حکمت، این راجع به شبهه تحریمیه هست، حکمیه، بچه را فرمود حتی تعرفه، باید بفرمد حتی تعلمه. اگر خاطرتون باشد روز چهارشنبه عرض کردم در جزئیات میگن عرفه، در کلیات میگن علمه. عرفت الله میگن، علمت الله نمیگن. اگر واقعا شبهه تحریمیه کلیه هست، باید بفرمید حتی تعلمه. سه، کلمه به عینه دیگه بی معناست. حتی تعرف الحرام منه به عینه، و که من شناختم فلان چیز حرامه، دیگه به عینه لا به عینه نداره. این شبهه موضوعی است که به عینه برمی دارد. اما شبه حکم غیب به عینه بر نمی‌دارد. بنابراین سه تا ما اشکال کردیم. اولا قضیه قطعیه را محتمله نکنیم، یک. ثانیا چرا فرمود حتی تعرف، اگر شبهه حکمیه کلیه هست، کلی کلی باید بگد حتی تعلم، و حال اینکه میگد حتی تعرف. سه، اگر راجع به شبهه حکمیه کلیه هست دیگه به عینه معنا ندارد. خب این تقریر اول، سه تا ضرب در میزنیم. ثم ان هنا تقریرا ثانیا، اشکال تقریر دومی هست. اون کدومه؟ اون این است که اولی جنس قریب را گرفته بود، شربتتون. دومی میاد جنس بعید را میگیرد. یعنی چه؟ اون میگه شربتتون، این میگه نه اشرب، نمیگه شربتتون جنس قریب باشه، میگه اشرب. الشرب على قسمين، شرب حلال قطعا كالماء، شرب حرام قطعا كالخمر، وشرب مشتبه الحكم عبارة از شرب التتون. با این بیان از اون سه اشکال کدوم را جواب داد؟ اولی را، اولی را رفع کرد. اولی این بود که اون آدم فیه حلال و حرامان را به معنای احتمال معنا می کرد، چون جنس قریب را گرفته بود. این آمد جنس بعید گرفت، اصل شد قطعی شد. الشرب منه حلال قطعی کالماء، منه حرام قطعی کالخمر، و منه مشتبه فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. يلاحظ عليه ان تقرير اشكال اول رفع كرد، اما ان دو اشكال بعدي بعده باقين. اشكال دوم كدام بود؟ اونم بود که چرا گفت حتى تعرف، باید بگد حتى تعلم، چون در شبهات حکمیه مسئله کلیه، کلیه که آیا شربتتون حلال است یا حرام. در آنجا نمیگن حتی تعرف، آنجا میگن حتی تعلم. و چرا میگن تعرف؟ اشکال نکن که شما چهارشنبه گفتید گاهی علم میگن عرفان اراده میکنن، توجه کردی؟ بله، اونو ما گفتیم، اما عکسش نگفتیم که عرفان بگن علم اراده کنن. اینجا بگن بگن حتی تعلم، و حال اینکه میگن حتی تعرف. اشکال سوم هم سرجاشه، کدوم؟ کلمه به عینه. بنابراین تقریر دوم هم اشکال اول را رفع کرد، اما اشکال دوم و سوم سر جای خودش باقیه. سه تا ضرب می‌دهد. ثم ان الشیخ الانصاری اورد على التقریر الثانی اشکالین آخرین. مرحوم شیخ انصاری بر تقریر دوم دو اشکال دیگر وارد کرده غیر اون دو اشکال ما. دو اشکال ما این بود که چرا گفت حتی تعرف، بگد بگد حتی تعلم، چرا به عینه گفت؟ نه، شیخ دو اشکال دیگر دارد. اون کدومه؟ میگد الف لام الحرام الف لام اشاره هست. حتی تعرف الحرام یعنی اون حرام قبلی را. کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام، اون حرام قبلی. به این میگن عهد ذکری. ارسلنا رسولا الی فرعون فعصا فرعون الرسول. الرسول اشاره به رسول قبلی. ان فهو لك حلال حتى تعرف الحرام، اون حرام قبلی. اگر این جورا باشد، اگر فرض کنید، فرض اشتباه نکن، فرض کنم که شربتتون حرامه، اگر فهمیدیم شربتتون حرامه، اون حرام قبلی رو فهمیدیم؟ نه، حرام قبلی کدوم بود؟ از کنم خبته خمر بود. گفتید بر این که از شربه منها حلالان کلمه، منها حرامان ارز کنم کلخم. بعد آمده شربتتون، میگم الحرام، من باید حرام قبلی رو بشناسم. اگر فرزن اشتباه نکنم، اگر فرزن فهمیدم که جناب شربتتون حرامه، این حرمت همون حرمته؟ نه، به حال این که باید این حرمت دوم همان حرمت اول باشد. اینجور که شما میگید حرمت دوم این حرمت اول نیست. حرمت اول خمره، حرمت دوم شربتتون برفرزان. برفرض این که روزی و روزگاری شربتتون حرام شد، باید همان حرام قبلی باشد الحرام، و حال این که اون حرام قبلی نیست. اینجا اشکال؟ اشکال دوم این است که فیه حلالان و حرامان سبب شک بشود. فیه حلالان و حرامان سبب شک بشود. این در شربتتون درست نیست. فرض کنید آب حلاله، خمرم حرامه، این سبب می شود که در شربتتون ما شک کنیم. اون دوتا مایعن، این دوتا جامدن. بله، در گوشت خرگوش درسته، گوشتی داریم حلال کل غنم، گوشتی داریم حرام ارز کرم کل خنزیر. این سبب می شود که در گوشت و خرگوش ما شک کنیم که آیا ارنب هم حلال است یا حرام. اما در شربتتون درست نیست. آب حلاله، خمرم حرامه، در را می بندن، ماست را هم می بندن. این دوتا را به هم عد می کرد. می گفتن چرا عد می کنی؟ گفت در را می بندن، ماست را هم می بندن. اون حلاله، این حرامه، پس من در شربتتون شک میکنم. اصلا این سبب و مسبب درست نیست. تبین بر این که در تقریر دوم چهار تا اشکاله. بشماریم یک، چرا تعلم گفت؟ چرا تعریف گفت؟ باید بگد تعلم. چرا به عینه گفت؟ سوم، اگر فرزن روزی شربتتون حرام شد، باید این حرام حرام قبلی باشد، و حالا که این حرام قبلی نیست، حرام قبلی خنزیره، این حرام حرام جداگانه هست. توجه کردی ها؟ چهارم، باید این تقسیم سبب شک ما باشد، و حال این که این تقسیم سبب شک نیست. عرض کنم که آب، بله آب حلاله، خمر حرامه، سبب شده بر این که من در عرض کنم خدمت شربتتون شک کنم. میگن ماست چه رب دارد به دروازه؟ ربتش همینه، اونم میبندن، اینم میبندن. پس چه شد؟ این حدیث اصلا مربوط به شبهات حکمیگریست، مربوط است به شبهات موضوعیه. چند تا دلیل داریم؟ دوتا. اولا در اون روایت عبدالله ابن سلیمان، یک. دوم، همون ان رجل گفت، سؤال کرد حضرت در اونجا مثال که میزند، پنیر را مثال میزند که این پنیر ارکرم خدمتون که در مدینه بعضی از مغازه ها هستن، متدینن، از بکه استفاده نمی کنن، بعضی ها لاعبالی هن استفاده می کنن. حضرت می فرمد منه حلالون و منه حرامون، تا ندانید که این را از خدمتون که از اون مغازه ای که بکه مصرف می کند گرفته اید، براتون حلاله، ربطی به شبهات حکمیه ندارد. تمر کلاما حول هذا الحدیث، الحدیث الخامس یا سادس، الحدیث السادس، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. از کنم این حدیث عجیبه، از نظر شیخ انصاری بهترین دلیله، از نظر محقق خراسانی اصلا دلیل نیست. یک حدیث ها شیخ انصاری میگد بهترین دلیله، اما آیه ها میگد اصلا ارتباطی نداره. اولا درباره سند بحث کنیم، بعدا دیدگاه دو بزرگوار را شرح بدیم، قضاوت با شما باشه. توجه کردیم؟ معلمی که همه چیز را بگد مثل قضا بگذارد دهان طرف، اون طرف ملا نمیشه، باید مقداری بگد خود طرف هم روش کار کند، استعداد بیاد بالا. اولا از نظر سند، سند ندارد، فقط مرحوم صدوق در من لا یحضر میگد قال الصادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. حضرت امام اعلی الله مقامه طبعا شاید محقق بهبهانی میفرماد فرق است که جناب صدوق بگد روی عن صادق، این مرسله است، خیلی مهم نیست، یه موقع به صورت زرسن قاطع بگد قال الصادق علیه السلام، این آدم خبیر است. و آدم خبیر که وقتی بگد قال صادق، معلوم شود قطعی بوده نزد صدوق، و لذا ایشون به این نوع روایات ارزش میداد. البته در کتاب من لا یحضر از این نوع حدیث فراوانه، گاه میگد رویه، گاه میگد قال صادق، قال الباقر. میفرماد از این که یک نفر متخصص به صورت قاطع میگد قال صادق، معلوم میشود انده ثابت. ما در این فرمایش ایشان یک نظری داریم، میگیم جناب صدوق یقین کرده چون راوی ها را میشناخته، راوی ها را میشناخته که راوی ها آدم های جلیلی هستند، از این جهت گفته قال ساده. یا نخی قرائن خارجی سبب شده که بگد قال ساده، از این دوتا که خالی نیست. این که جناب صدوق بگد قال قال، یکی از دو مطلبه، یا راوی ها را میشناخت، راوی ها آدم های بزرگوارند، محال است اینها اشتباه کنند و دروغ بگن، ولی زا گفته قال صادق. یا نخیر اصلا راوی ها نبوده، قرائن خارجی سبب شده بگن قال صادق. اگر اولی باشد دلیل نیست، ممکنه اون راوی ها در نظر صدوق صادق باشند، اگر اسمش را میگفت ما نقطه ضعف اونها را به دست می آوردیم. اگر واقعا علت این انتصاب قاله قاله همین راوی ها بوده باشه، خب اسم راوی ها را نبرده، ممکنه در نظر او واقعا آیت اخلاق و تقوا باشن، اما اگر اسمش را نگه ما جرح می کردیم. خیلی راوی ها هستن که در نظر یک نفر عادلند، در نظر فرد دیگر غیر عادل. و اگر بگه نه، این که بگد قال صادق به صورت قطعی قرائن خارجی است، و قرائن خارجی برای خود مجتهد حجته، قطع مجتهد برای خودش حجته، برای دیگران حجت نیست. بنابراین این که بعضی ها فقهشون را بر این اساس قرار می دهند، این قال صادق ها را محکم می گیرند.